با خانم شهین چیتزا صحبت میکنیم از جان به در بردگان کشتار 67.
بله.
خب شهین چجوری شد که دستگیر شدی و اتهام شما چی بود؟
ببین اولا من میخواستم قبل از هر چیز درود بفرستم به شما و شنوندگان رادیوتون و سپاسگزاری کنم ازتون به خاطر اینکه فرصتی رو فراهم کردین تا یادی کنیم از هزاران زندانی سیاسی که در تمامی سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شدن. و حالا جوابتون رو اگر بخوام بدم، من در سال اردیبهشت، توی اردیبهشت سال 62، زمانی که 16 ساله و دانش آموز بودم، در ارتباط با یکی از سازمانهای چپ دستگیر شدم و بعد به 3 سال حبس محکوم شدم، ولی عملا تا سال 69 توی زندان بودم و بخش عمده این سالها رو هم توی انفرادی بودم. بعد علت این که بعد از پایان حکمم آزاد نشدم، نپذیرفتن شرایط آزادی بود، چون تازه بعد از پایان محکومیت زندانی باید یه شرایطی رو مثل مصاحبه تلویزیونی، انزجار کتبی و یا حتی همکاری اطلاعاتی رو میپذیرفت. بعد دیگه اینکه من جلوی پارک لاله با دوستی که دیگه هیچ وقت اون رو ندیدم بعد از دستگیری، با هم دستگیر شدیم و بعد برای بازجویی به کمیته مشترک منتقل شدم و بعد به اوین و به بند 209 که بند 209 محل بازجویی، بند چپ‌ها بود، بند بازجویی و شکنجه بود. این در ارتباط با اینکه دستگیر شدم. بعد
خب این مدتی که تو زندان بودین مجموعاً چقدر شد؟ چجوری گذشت به شما؟ چه وضعیتی داشتین؟
وقتی که اون موقع که خب وقتی که دستگیر شدم، از کمیته مشترک به اوین منو منتقل کردم و رفتم بند 209. خب اونجا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتم، مستقیما رفت به اصطلاح بردن توی بند 209. حالا اگه بخوام بند 209 رو براتون کمی بند آن زمان 209 رو به تصویر بکشم، این به این صورت بود که به اصطلاح از سلاح 209 که پایین میرفتی یه زیرزمینی بود با سقفی کوتاه که یه میزی وسط اون قرار داشت. بعد یادمه که من رو روی یه تخت، به اصطلاح یه تخت، در واقع تختی بود، تختی که شبیه میز بود، میدونی، اونجا من رو روی تخت خوابوندم و دست هم رو به دو طرف میز بستم، پا هم رو جفت کردم روی لبه، به اصطلاح که روی پا روی لبه تیز قرار میگرفت و بعد یه پتویی که به خون آغشته شده بود رو دور سر و دهانم پیچوندن. یادمه که 3 نفر شلاق میزدن به ترتیب بعد و بازجو روی کمر من نشسته بود و پتو رو محکم دور دهان و سرم گرفته بود. با هر ضربه شلاقی که به اصطلاح روی میزدن، بدنم از روی میز بلند میشد و محکم به میز کوبیده میشد. بعد شلاق‌ها، کابل‌ها متفاوت بودن اندازه هاشون، اینو کاملا حس میکردم و این رو از روی ضربه هایی که وارد میکردن حس میکردم اینا. و بعد از این مدتی که به اصطلاح با کابل کف پا میزدن، خب یه شی، به اصطلاح یه چیزی، یه شی تیزی رو کف پا میکشیدن و این کار رو برای این میکردن که ببینن که پا هنوز حس داره یا نه، و اگر پا حس داشت به شکنجه ادامه میدادن و اگر به اصطلاح حس نداشت، خب از پا عکس العمل نشون نمیداد و اونا صبر میکردن تا این بی‌حسی پا از بین بره و بعد به شکنجه ادامه میدادن. و خب که خیلی خیلی دردناک بود. و یادمه که وقتی که شلاق میزدن توی اون شرایط، اون پتویی که دور به اصطلاح دور دهنم بودش، من یادمه که توی اون استفراغ کردم و یه حس خفگی و تماس صورتم با پتویی که آغشته به استفراغ خودم و بوی خون بود، خیلی بیشتر از اون چی که تصورش رو بکنید دردناک بود. به هر حال من یه 2 هفته‌ای رو یادمه که توی راهروی 209 بودم، اونجا نگه داشتن منو و بعد به سلای 209 منتقل کردن. و بعد خیلی کوتاه میخواستم یه نکته ای رو بگم، خیلی سریع من اینجا گذر میکنم. توی سال 67 فقط خواستم یه نکته رو بهش اشاره کوتاهی بکنم و اون اینه که من و ده ها زن زندانی دیگه به مجازات که ما به مجازات به خاطر نماز نخوندن به مجازات شلاق در بعدهای نماز محکوم شده بودیم. 5 بار و هر بار 5 ضربه با کابل روی هم، 25 ضربه در هر روز و این تا مرگ ادامه داشت.
خب به هر حال شما یه بهای خیلی سختی پرداختین برای این مدت که در اونجا زیر شکنجه و در زندان بودید. الان چه جوری می‌بینید اون موقع رو؟ وقتی برمیگردید نگاه می‌کنید به اون موقع؟
بله. ببین از اون روزا خب سالها می‌گذره. اما با این وجود هنوز که هنوزه هر روزم رو با خاطرات زندان زندگی می‌کنم و هر شب حالا اکثر شبها میدونی با کابوسای دوری زندان همراهه. بعد اما خب الان زندم و تمامی تلاشم رو میکنم تا بتونم گوشه از جنایات جمهوری اسلامی رو بتونم بازگو کنم. بعد رژیمی که سعی داره این جنایات برملا نشه، رژیمی که نسل‌کشی سال 67 رو با دیواری از سکوت جدا ساخت و تا به امروزم تلاش میکنه با وقاحتی بی نظیر یا از اون دفاع کنه و یا با عذرخواهی سطحی از خاطر و یا خاطرات محو کنه. ببین حالا که به اون سالهای شکنجه، مقاومت، تجربه، خطا نگاه میکنم میبینم که توی چارچوب کلی هنوزم به ادامه مبارزه علیه سرمایه داری و به دنیای بهتر و انسانیتر، به آزادی، برابری، اجتماعی هنوزم به اینا وفادارم. در واقع اینا توی من، اینها ارزش هایی که توی من نهادینه شده. اما این دلیل نمیشه که به خودم و کارهای گروهی با دیدی انتقادی، با دیدی نقد نگاه نکنم. الان چون زمان کوتاست، من فقط با یه مثال به این بحث یا به این صحبت، به این سوال خاتمه میدم. ببین مثلا من وقتی من به دوره بعد از سال 60 نگاه میکنم میبینم که چقدر آموزش ما در زمینه مخفی‌کاری و حفظ خودمون ناقص بوده، چقدر این نقص باعث افزایش تعداد دستگیر شدگان شده بود. سرعت وقایع بعد از انقلاب به قدری سریع بود که ماها در واقع به عنوان یک نوجوان قبل از اینکه به اون رشد فکری کافی برسیم به تختهای شکنجه بسته شدیم. حالا الان با اون تجاربی که از سر گذروندم، تمامی اتفاقات و تجربی رو که از سر گذروندم، اگه بخوام به گذشته نگاه کنم مسلما یه دید انتقادی اما سازنده خواهم داشت.
به یه فایل صوتی اخیراً از طرف منتظری یا خانواده منتظری بیرون داده شده و در اونجا خب به هر حال منتظری با مسئولین این هیئت مرگ دیدار میکنه و میخواد ازشون که به این کشدارها ادامه ندن. شما نظرتون راجع به این فایل صوتی چی هست؟
بله من اتفاقا این فایل رو گوش دادم. ببین در این مورد، در مورد این فایل صوتی باید بگم که روشنگری علیه دیکتاتوری و نقص حقوق بشر نیاز به افشاگری و پر کردن خلاهایی داره تا در واقع به طور مستند جنایات این گونه رژیم ها برای افکار عمومی بازگو بشه. اما محور اصلی که من میخوام در واقع بهش اشاره کنم و میخوام صحبت بکنم، محور دفاع و مشروعیت بخشیدن به چهره رهبری ولایت فقیه و به طور مشخص خمینی است، چهره که منتظری به شدت نگران مخدوش شدن اونه. این فایل صوتی دقیقا ده سال پس از انقلاب رخ داد اگه یادتون باشه و اینطوری نبود که مثلا یک ماه پس از اون نبوده که بگیم خب حالا اصطلاح منتظر چهره واقعی خمینی رو حالا تشخیص نداده. اگرچه همکاری و دوستی این دو یعنی خمینی منتظری به سالها قبل از انقلاب برمیگرده. خمینی که بر اساس اسناد منتشره سالها پیش از انقلاب با امپریالیسم آمریکا به مذاکره نشست و قول سرکوب کمونیست ها و همکاری رو به اونها داد. خمینی که از ترور کسروی توسط فدایان اسلام دفاع کرد و هنوز فاجعه سینما رکس زیر سؤاله. خمینی که فتوای قتل سلمان رشدی رو به دنیا اعلام کرد. خمینی که در پشت بام رفاه محل اقامت خودش شاهد اعدام های عجولانه و دادگاه های صحرایی پس از انقلاب بوده. خمینی که جنایات به اصطلاح انقلاب فرهنگی رو رقم زد. خمینی که سرکوب و کشتار و سرکوب رو در خوزستان و کردستان دستور داد. خمینی که بر جنگ 8 ساله اصرار داشت و همیشه و شعار راه قدس از کربلا می‌گذرد رو همیشه ورد زبونش بود. و خمینی که کشتار دهه 60 زندانیان رو ناظر بود و بسیاری مثال‌های دیگه‌ای. حالا آیا همین خمینی نگران وجهه انسانی و حقوق بشری خودش بوده؟ آیا این ساده اندیشی نیست که اگر فکر کنیم که از تمامی این فجایع واقعا بی‌خبر بوده؟ چرا که همه ما می‌دونیم پیش و پس تمامی این اتفاقات و تمامی این کشتارها و جنایات نمی‌دونی در موردشون سخنرانی کرده بود. نظامی که به رهبری خمینی از هیچ جنایتی عبا نداشته چجوری نمیشه اون رو بیگناه جلوه داد؟ بعد حتی در ساده ترین حالتش میشه قبول کرد که کسی که به عنوان رهبری کشور ندونه که پسرش سالهاست قصد چنین کشتاری رو داشته و نتونه جلوی مثلا پسر خودش رو یا خلخالی لاجوردی و جنایتکاران دیگر رو بگیره. به نظر من در واقع اینجوری بگم که من از این جنبه که حمایت منتظرین و نگرانی او از خدشه‌دار شدن چهره خمینی و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیتونم باهاش کنار بیام و این نظریاتشو بپذیرم.
به هر حال الان یه سری از نیروهای دیگه رژیم هم که در جنایات دیگه دست داشتن مثل کهریزک امثال مرتضوی هم اومدن و از مردم معذرت خواهی کردن یا به هر حال در واقع اعتراف کردن به اون کاری که انجام شده. اینو چجوری میبینید شما؟
ببینید در رابطه با عذرخواهی و طلب بخشش به اصطلاح نمودن مرتضوی که اتفاقا به ارتباط با همون فایل صوتی هم نیست، من فقط به چند تا نکته اشاره بکنم. اونم و چون در واقع شکافتن تمامی موارد نیاز به وقت بیشتریست و میدونم که با زمان این برنامه هماهنگ نیستش. در واقع این عذرخواهی به غایت نمایشی سوالای زیادی رو تو ذهن من ایجاد و تو ذهن کلن ایجاد میکنه. ببین حکومتی که نزدیک به 4 دهه از خدمت اون میگذره و تمامی این سالها تا به تحمل کوچکترین حرکت و سخن مخالفی رو نداشته و هر مخالفتی رو به شدت سرکوب کرده، میشه با یک ببخشید عذر میخوام جنایات خودش رو محو بکنه؟ ما به عنوان زندانیان سیاسی همین نظام شاهدان زنده این جنایات هستیم. مرتضوی یه طوری صحبت میکنه که انگار یه کمی عصبانی بوده، خب حالا یه سیلی به گوش زندانیان کهریزک زدن، اما باید به اون گفت این جنایات و تجاوزات شکنجه ها یک جنایت سازمان داده شده و حکومتی است که باید برای تمامی اونها پاسخگو باشید و محاکمه شوید. بعد منتظری همچنان جنبش و حرکت میلیونی و اعتراضی مردم رو توطئه و فتنه میدونه. کسی که این چارچوب فکری رو داشته باشه مسلمه که از شکنجه و سرکوب معترضین ابایی نداشته و نداره. علاوه بر اون مرتضوی از رهبری جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای عذرخواهی میکنه و مجددا درست عین منتظری حساب رهبری رو جدا میکنه و به اون چهره مقدس و بیگناه سعی میکنه که به اون چهره بیگناه و به اصطلاح مقدس ببخشه. در حالی که هنوز 7 سال از جنایت 88 گذشته و حداقل دیگه نمیشه گفت که گذشت زمان خاطرات رو پاک کرده، از طرف دیگه او فقط و فقط از خانواده‌های عذرخواهی میکنه و اسم میبره، مثلا خانواده‌های جوادی فر، روح الامینی و کامرانی که سکوت کردن و بعد به قول خودش برخورد شایسته داشتن با سکوتشون. او میگه که این وقایع خونبار در چار... این دقیقا حرف خودشه، این وقایع خونبار در چارچوب عدالت محور نظام جمهوری اسلامی سازگاری نداره، در حالی که همونطور که گفتم از ابتدای انقلاب تا کنون جنایات و کشتار، جنایات کشتار و شکنجه، تجاوز از محورهای اصلی نظام قضایی جمهوری اسلامی بودن. اتفاقا چون این نظام هیچگاه مجبور به پاسخگویی نبوده و برای جنایات مرتکب شدهش به پای میز محاکمه کشیده نشده، همچنان به کار خودش ادامه میده. مرتضوی تو جای دیگه از صحبتاش گفته بود که میگه که امیدوارم من بعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ نباشیم، در حالی که در حال حاضر همه ما میدونیم که تعداد زیادی زندانی سیاسی تو ایران تحت شکنجه و تو انفرادی ها به سر میبرن و اعدام های دست جمعی هم که همچنان اعدام های دست جمعی مخالفی همچنان ادامه داره.
خب ممنونم از تو شاهین جان. اگه میشه در پایان یه خاطره ای هم برای ما تعریف کن از دوره که زندان بودی تو این سالها.
حتما. ببین حمید عزیز، من اینجا خیلی دلم میخواد که یادی بکنم از یکی از همسلولای خودم که اونم به این دلیل هستش که تقریبا اسم اون رو، اولا خیلی بیچهره است و چهره یعنی هیچ جان عکسی ازش هست و نه اسمی ازش دیدم بجز یکی دو مورد خیلی کوچیک. دوست داشتم که یادی از اون بکنم، از شراری فلیزاده. شراری در شهریور سال 63 اعدام شد و من قبل از اون فکر میکنم خرداد و تیر تو این فاصله با اون همسلولی بودم، یعنی تا قبل از اعدامش. بعد شراره رو به چند سال حبس محکوم کرده بودن به خاطر اینکه رژیم از اون اطلاعات زیادی از فعالیت های به سر شراره نداشت و من با شراره توی 209 با هم همسلولی بودیم. بعد یادم میاد که اون با وجود اینکه خودش شکنجه شده بود و وضعیت جسمانی خوبی نداشت، اما با مهربانی پاهای منو که به اصطلاح شکنجه شده بود ماساژ میداد و از من پرستاری میکرد. بعد یه روز یادمه که شراره وقتی که من به اصطلاح اون برای اینکه بتونه از دستشویی سلول استفاده بکنه، خب من طبیعتاً روم به دیوار بود، به دیوار که اون بتونه از دستشویی سلول استفاده بکنه اینا. بعد توی اون شرایط به من خبر اعدامش رو داد و من به قدری تو اون لحظه شوکه شدم که رومو برگردوندم و به اون نگاه کردم و هنوز دقیقا چهره اون، خطوط چهرش توی ذهنم هنوز هست. بعد تا اینکه توی شهریور چیز، توی فکر میکنم اواخر شهریور سال 63 بود، به اصطلاح یه روز ساعت 12 ظهر همزمان با پخش از اون از بلنگوی به اصطلاح که از اون رو داشت میگفت، اسم شراره رو صدا کردن و چند دقیقه بعد مسائلش رو خواستن و بعد شراره عزیز دیگه هرگز به سلول باز نگشت. بعد من میخواستم همینجا یاد شراره عزیز رو و یاد همه شراره هایی رو که جان خودشون رو در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی نثار کردن رو گرامی بدارم.
یادت میاد شراره چند سالش بود؟
میکنم بودم 25 سال.
خب شاهین جان تشکر میکنم ازت، مرسی از این که وقت گذاشتی و با ما صحبت کردی.
خواهش میکنم با کمال میل.